الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم زمین خراجی مشخص شده بود، اما تشخیصی که کدوم زمین خراجی است، این نیازمند به دلیل محرز است. موضوع حکم زمین خراجی هم عبارت از این بود که اگر سرزمینی با جنگ و نبرد به دست مسلمان ها افتاد، یا اونها وقتی زمینه شکست را دیدن صلح کردند که الا ان تکون الارض للمسلمین و این جنگ یا صلح به اذن امام علیه السلام یا نائب خاصش بود، و این زمینی که با جنگ به دست آمد یا صلح شد به حوزه اسلامی و مسلمین در حال فتح یا صلح مأمور و آباد بود، میشه ارز خراجی. یعنی جزء منابع ملی است، ملک همه مسلمان هاست، ملک شخصی نیست، ملک دولت هم نیست و همگان حق دارن الا یوم القیامه، و هر کس از زمین بهره برداری کرد باید اجرتی به مسلمین بپردازد، ولی مسلمین اون اجرت رو میگیرد در مصالح اونا سر. اینم حکم زمین، موضوع زمین ارز خراجی، اونم حکمش. راه اثبات شیاع علم است، یا شیاع مفید علمی، یا بینه عادله یعنی عدله. هیچ کدام از این امور، یعنی علم و شیاع علمی و بینه عادله یعنی شهادت عدلین، در شرایط کنونی نسبت به زمین های صدر اسلام الا ما خرج به دلیل نیست. در بعضی از مناطق خب اونجا دلیل خاص داریم، مسئله خاص داریم، با شیاع و تواتر ثابت شده است. این همه فتوحاتی که در شرق حجاز و در غرب حجاز، یعنی عراق و ایران با همه وسعتش به بخش وسیع آسیای میانه در مشرق، روم و مصر و آفریقا و آندلس در اون قسمت، در غرب حجاز، این همه سرزمین های وسیعی که به ملک مسلمان در اختیار دولت اسلامی قرار گرفت، احراز این که کدام زمین جز منا مفتول انبس به کدام نیست آسون نیست. بعضی از سرزمین ها تبلیغ اسلامی را با تو و رغبت پذیرفتن، خب زمین مال اونهاست، قبلا ملک شخصی بود، الان ملک اشخاص است. بعضی از سرزمین ها مفتول انبس، بعضی صلح هست به مانندن، و برخی از اونها هم با اذن امام بود، بعضی بی اذن امام، بعضی در حال فتح آباد بود، بعضی مخروب یا مباد. این کار آسانی نیست. اون چی که فعلا مشکل حل میکند قاعده ید است یا سایر امارات. بالاخره این شخص مسلمان ید دارد نسبت به این، حالا یا این زمین رو ارث برده است یا خریده است. اون چی که ما مأموریم عمل بکنیم ید است، اون چی که ما به دنبالش هستیم نصیب ما نمیشود. درباره سرزمین عراق روایاتی است، بعضی صحیح و بعضی مثلا حسن یا وثق، که سرزمین عراق ارض و سواد این مفتول انبس، چیز ازش نخرید، جز منابع ملی است، مال همه مسلمان است الی یوم القیامه، نه مال عراقی ها، مال همه مسلمین است الی یوم القیامه. و از اون سرزمین هم در صحیحه به عنوان ارض و سواد یاد کردن. سواد خب یعنی سیاهی. وقتی جمعیت زیاد باشد، متراکم باشد، از دور سیاهی به نظر میرسد. این کشور هم به این سرزمین هم در اثر اینکه اون آب فراوانی که از دجله میگذرد کل اون منطقه را مشروب کرده است، درخت باغهای زیاد، مزارع زیاد، بالاخره محیط سرسبز است. این محیط سرسبز باعث شد که ارض عراق را ارض سواد گفتند. و در روایات هم دارد علیکم به سواد الاعظم، یعنی جایی که جمعیت زیاد است در اونجا خودتون رو منزوی نکنید. این تظاهرات سواد اعظم است، حضور همه تو راه پیمایی سواد اعظم است. نه سواد اعظم یعنی برید تو شهرهای بزرگ زندگی کنید. الزم و سواد الاعظم فین ید الله مع الجماعه، این تو نهج البلاغه است، امیر سلام الله علیه است. یعنی وقتی هم مردم همه مردم یه جا هستن، شما منزوی نباشید، ما جامعه باشید. پس جمعیت متراکم را میگن سواد اعظم. و سرزمینی که مأمور است به وسیله اشجار و مزارع و بوستان ها میگن ارض سواد. و در این صحیحه که دارد زمین سواد را نخرید، سوال کردم ما سرزمین کفر عراق را میتونیم بخریم یا نه؟ فرمود نه، برای این که ملک مسلمین است. این صحیحه و مانند آن ثابت میکند که اینجا اراضی مفتول انبه است. حالا یا به این سبب که از راه شمشیر به دست آمد، یا نه اونا صلح کردن، این رو خصوصیتش رو باید روایت با ثابت بکند. الان بحث فقهی ما این است که این زمین مال مسلمین است یا نه. در این صحیحه دارد که لمن کان مسلمن الیوم الی یوم القیامه من یعطی بعد همین المسلمین. فبود این زمین مال هر مسلمان است که فعلا زندگی میکنه یا بعدن میآید. برای ما در اثبات عرض خراجی در زر بحث فقهی اینه، اون دیگه بحث تاریخی است که آیا با جنگ شدن یا با صلح شدن، اون البته آثار فراوان خواهد داشت، اما فعلا در این جهت نقشی ندارد. یه وقت زمین رو صلح میکنن، الان تکون للامام مشوش در انفال و از بحث هر عرض خراج بیرونه. یه وقت هستن صلح میکنن، الان تکون للمسلمین، که چنین صلحی در حکم مفتول انوه است. عرض عراق این چنین است، مرحوم شیخ دارد که معروف بین امامیه اینه، یک تاریخ معتبر این رو تأیید میکنه، دو روایات باب صحیح و غیر صحیح در این باب هست، سند اصلی این مطلب است. سه خب تاریخ غیر از حدیث است، نه منظوری که مستند این معروفیت ممکن روایات باشد، ولی ممکن تاریخ باشد. امامیه یدن به ید، صدرن ان صدر، لسانن ان لسانن، از دیگرانی که در جبهه ها شرکت کردن خشنیدن. و قبل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم این بود، کسانی که تو جبهه ها حضور داشتن برای دیگران نقل کردن. ولی صحیحه از زمان امام صادق سلام الله علیه بعد آمده است که کسی سوال میکنند من زمین عراق رو میتونم بخرم، بخشی از عراق رو، و بود نه این مال همه مسلمان هست، جز منابع ملی است. البته یه نقدی مرحوم شیخ وارد کردن که شما که تاریخ را معتبر نمیدونید چرا اینجا به تاریخ استشهاد کردید. پاسخش این است که ایشون تاریخ را به عنوان یک دلیل مستقل نمیدونن. اینجا هم این چنین است، اینجا این تاریخ را سند مستقل قرار ندادن، به عنوان تأیید اون معروفیت قرار دادن، و سند اصلیش همون روایات باب دیگه. خب اگر ما در یه زمینی شک کردیم که جزء منابع ملی است، یعنی مثل غالب زمین هایی که الان در ایران و عراق و شرق حجاز و غرب حجاز است، این شک کردیم، فعلا راهشم قاعده یده، یعنی مشکل فعلی ما برطرف است، برای اینکه این مسلمان است ید دارد و قانون ید علا اماره ملکیت است، حتی در غیر حوزه اسلامی. الان وقتی مسافرت میکنن به کشورهای غیر اسلامی، از مغازه‌دار جنس میخرن، با اینکه اون مسلمان نیست دلیلی ندارن که اون مالک اون جنس است و از اون جنس میخرن، مگر ید. این ید یه بنای عقلاست، چه ذلیت مسلمان باشد چه غیر ذلیت. یه یدیست در مسئله طهارت که ید علامت طهارت است یا نه، اون در حوزه اسلامی است اولا، به شرط اینکه زلیت اون لباس را اون فرش را فی ما یشتر تو فیه تاره استعمال بکند، ثانیاً عالماً متنبه ها ید که اماره طهارت است با اون شرط است، با اون محدودیت. اما ید که اماره ملکیت است، فی شرق الارضه و غربه ها، این یه حساب دیگر است، غیر از اون یدی است که اماره طهارت است. خب این یدی که اماره ملکیت است بنای اغلا بر اینه به شارع امضا کرده، پس ما از ذره فعلی مشکلی نداری، یعنی حجت شرعی داریم بالاخره. ولی اگر چنونچه از این بگذریم نسبت به عهد کهن سخن بگوییم، راهی نیست مگر علم یا شیاه علمی یا بیانه عادله. مرحوم شیخ درباره تاریخ نقدی داشتن که روز اول فرمایششون نقل شد، بر روز دوم فرمایششون نقد شد که اعتماد به تاریخ مشکل است، نه اینکه تاریخ سند نیست. مشکل بودن رشته تاریخ این است که چون تاریخ نظیر حدیث اینقدر محل ابتلا نبود، رو رجالش کار نشده، بسیار از مورخانن که روشون کار نشد، ولی حدیث تک تک اینها روشون کار شده، از عهد قدیم تا عهد جدید روی رجال درایه کار شده دیگه، چون این رکن اساسی دین را همین حدیث تشکیل میدن دیگه، روش کار شده. اما حالا فرون تاریخ چون خیلی محل ابتلا نبود روش کار نشده، البته این نقص هست باید کار بشه، و اگر کار بشه مشخص است کدوم مورخ امین است، کدوم مورخ غیر امین، کدوم مورخ صادق است، کدوم مورخ غیر صادق، کدوم گزارشگر صادق است، کدوم گزارشگر کاذب، کدوم مورخ تحلیلی صاحب نظر است، مجتهد در فن است، کدوم یکی مقلد، اینا باید مشخص بشه. ولی صعوبت مانع حجیت نمی شود، گرچه صعب است، ولی اگه یک صاحب نظری باشد کاملا میتواند به تاریخ اعتماد بکند، یعنی وقتی طمأنینه پیدا شد طمأنینه حجت. البته ما دلیل نداریم که تاریخ حجت است، دلیل تعبدی نظیر بیانه عادله. در بیانه عادله شهادت عدلین انسان با اینکه شک داره، از یه سو استصحاب هم داره، معذالک باید به بیانه عادله شهادت عدلین اعتماد بکنه. اگه کسی در پایان ماه شعبان شک کرده، خب استصحاب موضوعی هست بقای شعبان، استصحاب حکمی هست عدم وجوب صوم، استصحاب هم داره شک هم داره، ولی دوتا شاهد عادل گفتن ما ماه دیدیم، شک انسان شک وجدانی و برطرف نشد، استصحاب موضوعی هم هست، استصحاب حکمی هم هست، ولی همه اینها محکوم این اماره است و روزی گرفتن بر آدم واجب میشه، ولی شک داره. این تعبد است که بیانه عادله یعنی عدلین شهادت حجت. یه وقت است که نه، انسان این دوتا شخص، این دوتا عادل رو میشناسه، صاحب نظر بودن اینها میشناسه، اینا رو کارشناس میدونه، از قول اینها هم اطمینان پیدا میکنه، خب اون اطمینان حجت است، نه چون اطمینان از هر راهی حاصل شده شه حجت، چون تو معنی نه حجت است، حجت عقلایی است، شارع مقدس هم این رو امضا کرده است، بنابراین از قول مورخان تو معنی نه حاصل بشه حجت. در بیان عادله که لازم نیست اطمینان حاصل بشه که، اما تو معنی نوعی سند حجیت بیان عادله است. همین مثالی که گفته شد، اگه کسی میتواند استصحاب موضوعی بکنه که بقای شعبان را، استصحاب حکمی بکنه عدم وجوب صوم را، شک وجدانی هم او را همراهی میکنه، در چنین فضایی دو تا شاهد عادل گفتن ما ماه دیدیم، امشب اول ماه رمضان است، و برای این شخص واجب است که فردا روزه بگیره، ولو وجدانن شک داره، اون استصحابان هم میتونه اجاب، همه اونها محکوم این بیان از تعبدن، چون اینا اماره است. ولی اگه طمأنینه حاصل بشه، خب خود طمأنینه حجت است، دیگه تعبدی نیست. در جریان تاریخ هم به شرح زن، اگه کسی میدونه این آقا محقق تاریخ است، در رشته تاریخ سالیان متمادی کار کرده و صاحب نظر است، امینم هست و صادقم هست، یعنی هم تحلیلگر خوبیست یک، و هم اونچرا که تحلیل کرده خیانت نمی کند و درست بازگو می کند، خب خب این توانی ناصر میشه دیگه. پس این که مرحوم شیخ فرمود تاریخ معتبر نیست، این سخن ناصواب است. البته دلیل شرعی تعبدی بر حجای تاریخ نذاریم نظیر شهادت عبدین، ولی تمنین و غلایی که بیاره کافی است. نه اون اخبار مشکلشون تاریخ نیست، این تحجرشونه. اینا معاذ الله فتوا به تحریف قرآن کریم دادن یک، و خیال کردن که معنای ولایت یعنی حصر دین در روایت و پرجدایی از قرآن. چنین چیزی تا یه آیه میشه یه روایت هم هست برو ضعیف، این رو میگن آیه درباره اینه که خود کلی آیه رو از اون فضای عمومی جهان شمولیش ساقط میکنن، به یه روایت ضعیفی عمل میکنن. این قطع شده درباره اونها. اون کسی که میگوید انی تارکم فیکم و ثقلین این سنده، به هر دو اعتماد میکند و همونطوری که قرآن رو تکریم میکند سخنان عطرت هم تکریم بکند، بعد از اینکه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکثر علیه الغاله، اون رو بررسی کرده. این حدیث هست که حضرت فرمود ستکثر علیه الغاله، بعد از من کسانی که سخنان دروغ به نام ما جعل میکنن زیاد میشود. فبود هرچه بنای ما نقل کردن این رو بر قرآن عرضه کنید، هرچه مطابق با قرآن بود گفته ماست، مخالف بود گفته ما نیست. اینو به تعبیر بزرگانی مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و ماننده آن میفرمان به این که حتما بنای پیغمبر چیزای جعل کردن. چرا؟ برای این که خود این حدیث ستکثر علی الغاله یا صادر شده یا صادر نشده، در هر دو حال بنای پیغمبر چیزای جعل میکنن. اگر این حدیث صادر شده باشد که حضرت فرمود که بنا من بعد دروغ میبندن، خب پیغمبر معصوم که ما ینتق عن الهوا بفرمود بعدها بنا من دروغ میبندن، پس معلوم شیعه دستن جعال که بنامون حضرت یا جعل میکنن. اگر این حدیث صادر نشده باشد، همین عدم صدور این حدیث که رو پیغمبر اسناد دادن دلیل است بر اینکه چیزی رو پیغمبر اسناد میدن جعلی، چون همین رو از پیغمبر نقل کردن دیگه. نه تاریخی نیست، قرار است که جریان اخبار کاری به تاریخی ندارد. اگر درباره اخباری ها نقدی شده، اون سبقه تحجرشون باعث استحقاق نقد است، نه تاریخی گری. اینا به تاریخ هم کار ندارد. قرار است اینه که تاریخ صعب است، نه اینکه اگر یه محققی تاریخی کار کرده و طمأنینه حاصل شده حجت نباشد. میشه این کار کرد، میشه ثابت کرد. تراجم همینطوره، ما یه رجال داریم، یه درایه دادیم به تراجم. این تراجم تاریخ در حقیقت، شرح حال علما، شرح حال محققان، مبتکران، فناوران، اینا تاریخه. اما رجال مربوط به محدثان است و درایه مال متن است. یکی صحیح است، یکی حسن است، یکی موثق است، یکی ضعیف است، یکی مرسل است، یکی مقطوع است، یکی مرفوع است. اینا به درایه برمیگرده. یکی عادل است، یکی فاسق است، یکی کذوب است، یکی کذاب است، یکی جعال است، یکی اینا به رجال برمیگرده. رجال یه حساب داره، درایه حساب داره و تراجم حساب دیگه داره. تراجم بخش تاریخی برمیگرده که این سابقه حدیثی نداره. خلاص نه، ایشون قبول دارن که شیعه مفید علم کار به تاریخ ندارد. همینطور بین مردم، بین مردم اینجور مشهور است. مثلا الان در جریان فتح خرمشهر، این شیعه که سوم خرداد فتح خرمشهر بود، این دیگه سوال تاریخی نیست، همه مردم زن و مرد میدونن، این میشه شیعه. که بعدی ها اگر بیاین که خرمشهر که به دست بعثی ها افتاد، بیش از 500 روز در اشغال اونها بود، و کی آزاد شد، اینا رو توده مردم، زن و مرد اون منطقه جنوب میدونن. همیشه شیا. تاریخ حساب دیگری دارد که محقق در کتاب خاص خود می نگارد. وقتی کسی میاد جمع‌بندی میکنه، خیلی سختم هست. اون روز عرض شده که شما الیوم شما میبینید چیزای جعل شده، خدا امام رو و اولیا خودش مشهور بکنه. ایشون گفت من الان هستم چیزای بنام من نقل بکنن، بعدن چه خواهد شد معلوم نیست، و اگر کسی چیزی از من نقل کرده یا باید من در رادیو گفته باشم، صدای من در رادیو پخش شده باشد یا در تلویزیون. این همه جایی است. تا کسی یک شهرتی پیدا کرده به نامو جعل میکنن دیگر. این که وجود بارگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فمست تکثر علی الغاله، اینه هر کی تو این راه باشه بعد در همین راه به نام او جعل میکنن. در زمان حضور او چیزایی به نامشون جعل میکردن. بعد از رحلتشون هم که خب شما الان میبینید دیگه کم و بیش سخت هست، فرماشه برامشه قبول، اما این معناش این نیست که سختی مانع حجیت او باشد. این کار این وظیفه را دشوارتر میکند. ای کسی بخواد حالا فرض کنید یه تاریخ کهنی یا وقفنامه کهنی یا آثار کهنی رو احیا کند. ایرانی ها چقدر مثلا به وقف استاد داشتن. شما الان میبینید تقریبا از عصر این پدر و پسر پهلوی ها علیهما من الرحمن ما یستحقان تقریبا ریشه وقف سوخته شد. شاید الان 40 سال باشد که ماهی ممکنه که کسی وقف بکند، ولی قبل از اینها شما ببینید در بعضی از شهرها یک روستا کلن میشه وقف، یا نیمه از او وقف، یا ثلث از او وقف. غالب کسانی که چیزی داشتن سعی میکردن ملک موروثی طیب و طاهر و حلال خود را وقف سید شهدا سلام الله علیه بکنن. او فرهنگ دیگه رد شد، ولی که دیدن این پدر و پسر آمدن کل این اوقاف را ملکی کردن. این دوران پهلوی رو میگفتن دوران املاکی. املاکی الان هم تو اون قدما میدونن، تو بعض نوشته هم هست میگن چند تا دوره بود. دوره اتحاد شکلی، دوره املاکی. اتحاد شکلی همین بود که امام ها را میگرفتن گفتن همه باید یه کت شلوار بپوشن. این از اون جهت این مقدم نحس پهلوی را گفتن دوران اتحاد شکلی، و همه این موقفات را ملکی کردن شده املاکی. هر کسی چیزی را مالک بود از اون میگرفتن و به نام رضاخان پهلوی میکردن. داداش دوره املاکی. وقف از اون به بعد تقریبا منقرض شد. شما الان به سازمان اوقاف مراجعه کنید الا شذ و ندر کسی به وقف موفق بشود، از بس این انحرافات دیدن. البته اینجا یاد نیست، چون حالا اون یکی از بحث‌هایی که مربوط به کار سلطان و ید سلطان است الان عرض میشه که او بالاخره جائر است. ما چه بدانیم چه ندانیم کار حکومت جور است در نظیر بعث و امثال ذلک. اما درباره اشخاص سخن میگوییم. اشخاص اگر یدی داشتن، ملکی داشتن، یه باغ و بستان داشتن، ظاهرا مال ایناست دیگه. افراد خصوصی که نمیان مسیر دهله رو برگردونن، مسیر کارون رو برگردونن، اینها که مال اشخاص نیست که. غرض آن است که اگه کسی خواست یک کار تاریخی بکند، جریان وقف را یا وقفنامه کهنی به دست آمده است که مثلا فرون سر زمین وقف بود و گاهی وقفنامه های مثلا 400 سال 500 سال قبل به دست میاد و بساط یک شهر عوض میشه، یه مشکلی برای منطقه وسیع ایجاد میشه، او رو تاریخ میتونه فتوا بده و حرف آخر رو بزنه. وگرنه نه کسی از 500 سال قبل تا الان مونده بدونه، نه علم است، نه شیای علمی است، نه بیانه عادله. کارشناسی میکنن که آیا این کاغذ مال 5 قرن قبل، مال 500 سال قبل است یا نه، آیا این خط 500 سال قبل یا نه، آیا این املای 500 سال قبل یا نه. آیا این مرکب 500 سال قبل یا نه؟ اینا نه حدیث هست نه شیعات، اینا فقط کارشناسی است و علم. تاریخ هم همینه. الان گاهی ببینید یه وقفنامه پیدا میشه مال 200 سال قبل، بساط یک روستا عوض میشه. خب یه عده متدین اونجا زندگی میکردن، به عنوان ملک خرید و فروش میکردن که نمیدونستن که یه وقفنامه بعد چند سال در میاد. این رو فقط حرف آخر رو تاریخ میتونه بزنه، یعنی کار کارشناسی که آیا واقعا این کاغذ 200 سال قبل است؟ 200 سال قبل این کاغذ بود، اینجور خط بود، اینجور املا بود، اینجور انشا بود، اینجور مرکب بود، اینجور قلم بود یا نه؟ حالا تازه این کار کارشناسی، این سرزمین آیا ارز خراجی هست، مفتوح الانوه است، صلح است، اون وقت موات بود، معمور بود، چجور بود، همین رو با تاریخ حل کرد دیگه. بنابراین مشکل بودن جلوی حجیت رو نمیگرد و یه رشته خاص تحلیلی است. خب مطلب اینم جد کمبودهای علوم حوزوی است. البته یه عده چند نفری بود باشن این چیزی این کار بکنن. مطلب دیگر این است که خب پس اگر ما خواستیم به همین امور اکتفا بکنیم، مشکل داخلی ما حل میشه، ولی مشکل کلان و جهانی ما حل نخواهد شد مگر اینکه از تاریخ کمک بگیریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تاریخ را خیلی بها ندادن، حقش بود تاریخ را بها بدن و رشته های عمیق علمی است. حالا رسیدم مسئله سیره و مسئله هم اثارات صحه. در این در روایت تعلیل شده چون فتحت ان وطن. یه وقت انسان میخواد سکونت بکنه، سکونت عام از تملک و استجاری و استعاری و امثال ذالک است. یه وقتی آدم مالک این میشه سکونت میخواد، یه وقتی مالک منفعت میشه مستأجر میشه، یه وقتی مالک انتفاع میشه کسی به مدرسه است، چون منا این مدرسه که وقفه، منفعت مدرسه که مال ساکنان مدرسه نیست، نظیر مال اجاره تا یه طلبه بتونه حجرش اجاره بده، مالی که منفعت نیست، میمونه مالی که انتفاع، این بتونه بشینه. خرید فروش هم بله خرید فروش هم میکردن، اما خرید فروش عرصه و اعیان با هم بود یا اعیانی بود. اما در اینجا در همین سیه دارد که زمین ارز سواد را نخرید برای اینکه فتحت انوزن. بله اعیانی رو ممکنه بخرن، بنابراین اون میشه لازمه اهم. تشویق به سکونت در ارز عراق یه حساب است، سکونت اهم از مالکیت عین، مالکیت منفعت، مالکیت عین یک، و جمیع این امور یاد شده آیا به لحاظ عرصه است یا اعیان دو، این بود بررسی میشه. اما در این سیه در شما عرض عراق نخرید لنا فتحت ان وطن. خب میمونه دو مطلب، یکی اینکه آیا ما باسیل سیره میتوانیم مسئله حل کنیم یا نه، یکی اصالت صحه میتونه مشکل حل کنی یا نه. سیره میفهمد اگه سیره فقها و علما و اینا باشه، بله که فقها با این سرزمین معامله عرض خراج میکردن، اما همچه صغرایی ما نداریم که علما و فقهای مبسوط الیدی بودند و با این سرزمین معامل عرض خراج میکردند و فتوا به خراجیت میدادند و خراج میگرفتند و به منافع مساله مسلمین صرف میکردند، یه همچیزی که ما نداریم. میگید سیره حکومت ها، این سیره حکومت ها الان هم ما میبینیم دیگه، این حکومت ها از مردم مالیات میگیرن، چه سرزمین خراجی باشه چه غیر خراجی، مگر حکومت ها مالیات نمیگیرن؟ مالیات بر درآمد دیگه، از صاحبان حرف میگیرن، از صاحبان صنایع میگیرن، از صاحبان اراضی کشاورزی میگیرن، از شیلات میگیرن، از انفال و غیر انفال، از شخصی و غیر شخصی درآمد. البته حالا اون می باید بگیرن یا نه یا راه دیگه است برای اینکه مسائلشون در بگیرن، ولی بنای حکومت ها بر دریافت مالیات است، از انفال، از اراضی خراجی، از صنایع، از حرف، از درآمدهای شخصی و از ارز خراجی، این که کار اونهاست. پس یه همچین سیری ما نداریم. و از طرفی این سیره اگر گرفته شد این تثبیت میکند به اینکه این ارز ارز خراجی است یا اهم از خراجی است، چون که گوشهاش اینجا بازگو شده. پس از سیره کاری ساخته نیست، میمونه مسئله اصالات صحه که ما حمل فعل ما حمل مسلمان رو برسد بکنیم. و اصالات صحه هم اختصاصی به عادل ندارد، یعنی اختصاص چیز ندارد. حالا یک کسی مسلمان ندارد، حالا یک غیر مسلمان یه معاملی کرده، ما نمیدونیم این معاملش درست یا نه، خب اصالات صحه هست دیگه. یک کافری از کافری دیگر یه جنسی رو خریده، حالا یه مسلمانی میخواد ازش بخره، نمیدونه این بیعی که این کافر کرده صحیح بود یا نه، خب اصالت صحه است. بنای قرابر اینه، شما بخواد اون اصالت صحه، یعنی مثلا کسی نماز خونده نمیدونه این نماز میتی خونده صحیح است یا نه، یه نماز اجاری خونده نمیدونه صحیح است یا نه، اون در حوزه اسلامی است بله. اما یه اموری که مربوط به بین الملل است، جز روابط بین الملل است، مربوط به عقود و معاملات است، مخصوص حوزه اسلامی نیست، اصالت صحه در همه موارد هست دیگه. بنابراین حکومت های سلسله خراجی می گرفتن و این نمیدونیم آیا حرام است یا نه، اصل به صحت میفهمم. بله، این درباره حوزه اسلامی است. بله، درباره اصالت صحه مرحوم شیخ چند تا نقد دارن، چند تا نقدی هم میشه اضافه کرد، شاید 4-5 وجه درباره اصالت صحه قابل ذکر است که اینها همه نقد اصالت صحه است. نقد اول این که این اصالت صحه بر فرض جریانش اصل است دیگر، مشکل ما رو که حل نمی کنند که. ما الان مشکل ما اینه که آیا این زمین زمین خراجی است یا نه. اصالت صحه یعنی این کاری که این شخص می کرد کار درستی بود، اصل که لوازمش ثابت نمی کند که، ثابت بکند که هذه ارزون خراجیت. این مشکل اوله، ما میخوام ببینیم این ارز ارز خراجی است که آثار خراجیت برش بار بشه یا نه. حالا برفرض این آقا این کاری که کرده صحیح بود، این که اماره نیست تا لوازمش حجت باشه که. این نقد اول. نقد دوم، اصالت صحه در صورت شک است، نیست در صورت قطع به حرمت. ما قاطعیم که این کار معصیت میکند این سلطان جائر، یا این مأخوذ حرامه، یا اگر مأخوذ حلاله اخذش حرامه، او هنه باید بگیره. حالا زید به امر بدهکاره، یه بیگانی بیاید قاهرانه پول از جیب این در بیاره به او بده، این اخذ حرامه، این کار حرامه، شما چی از عزت میکنید؟ باید یا معصوم باشه سلام داره، یا نائب خاصش باشه، یا نائب عامش باشه. ما شک در صحت و فساد این کار نداریم تا با اصالت صحه تصحیحش کنیم، ما یقین به حرمت این داریم، اصالت صحه جاش نی. نه خیلی لوازم این اماره که نیست، لوازمش موجود جمع عرف هر جریان اون اماره است، ید اماره ملکیته. بله، اصل اگر شد اماره نیست تا لوازم عقلی و احکام حجت باشد. البته صرف یعنی ما آثار خلاف نداریم، ما یه اصال صحه داریم، مثلا یه کسی زبانش میجنبه، ما اصال صحه معنیش نیست که شما لوازم مثبت هم بار بکن، یکی زبانه میشه، من شک دارم که نسبت ما داره اهانت میکنه، یا داره ذکر میگه، یا نسبت ما سلام کرده، این زبانش میجنبه. اگه داره ذکر میگه یه رابطه حسنیست بین خود و خدای خود، نسبت به ما سلام کرده یه افشای حسنیست، نسبت ما که وظیفه ما پاسخ دادن بر ما بشه واجب، یا نسبت ما اهانت کرده که ما بر او حق پیدا کردیم، حالا یا صرف نظر بکنیم یا پاسخ بدیم. این اصالت صحه میگه که تو نگو به من اهانت کرده، اما نه معنیش اینه که به تو سلام کرده جوابش بر جواب سلام بر تو واجبه. اصالت صحه که آثار مثبت بار نمیکنه، اصالت صحه آثار منفی رو بر میداره. نه اما اون که اون مثل استصحاب است، نظیر استصحاب که ما حالا این قبلا ملکی ناقا بود الان ملکیش هست، ما بخوام لوازم و بار کنیم به استناد اماره بار میکنیم. ید این یزل ید است، ید اماره است، اماره حجت است، حجت است مانند آن. وگرنه صرف اصالت و صحه ثابت بکند که حالا چون این کار میگیره پس این زمین خراجی است، این نه. اگر سیره بود اونم سیره فقها بر اماره است. این دیگه اون اثر این اصل نیست که ما حالا بگیم چون اصل این است پس بنابراین جمعی آثارش بار بکنید. این حالا که چون ید منظور از ید خصوص مالکه نیست، یه زوجه که در اختیار مرد است تحت ید اوست، این اماره است. وقتی یه مسلمان با یه کسی رفتار زوجانه می کند این اماره بر زوجیت است. اما صرف اصل بتواند این لوازم را تثبیت بکند از او بر نمی آید. اصل اول، اشکال اول، اشکال دوم اینه، اشکال سوم اینه که ما با فرض اینکه یقین داشته باشیم این زمین خراجی است، با یقین با قطع به اینکه این ارز خراجی است، شک در صحت کار سلطان نداریم، یقین داریم کار فاسد است. ارز خراجی معنیش اینه که این زمین خراجی است، مال مسلمین است، این صاحب زمین هم کشاورزی میکنه بدهکار است، اما تصدی و گرفتن او حرام است. پس ما با قطع به اینکه این ارز خراجی است یقین به حرمت کار سلطان داریم، در چنین فضای جا برای اصل صحه نیست. نه، یه وقت است که ما میگیم شک داریم که این کار را نه، میگیم در هر دو حال چه خراجی باشه چه نباشه کار او حرام. سومی که نه، من یقین دارم این ارز خراجیه، هیچ تردیدی ندارم و یقینم دارم او داره معصیت میکنه. از دوم اینه که لا ادری که خراجیست یا نه، ولی ادری انه آسن. از سوم اینه که نه ادری اقت و اعلم و انه حاضر ارز خراجیتو و اعلم و انه آسن. خب در صورت دوم هنوز ترقی نشده، در صورت سوم ترقی شده که ما یقین هم داشته باشیم که این از ارز خراجی است، در معصیت او شک نداریم. بنابراین وقتی در معصیت او شک نداشتیم جا برای اصل صحه نیست. مطلب دیگر اون است که البته فرق اینه اگر این زمین خر، پس کار سلطان در هر دو حال معصیت، جا برای جریان اصل صحه نیست. تفاوت در خراجی و غیر خراجی بودن اینه که اگر این زمین خراجی باشه، ائمه علیهم السلام اجازه دادن که ولی مسلمینن، هر گونه داد و ستدی در منافع این زمین شده حلال باشه برای مردم، برای اینکه وگرنه اسطوحره لازم میاد، هر جمعه لازم میاد و تکلیف مالای تاق است و مانندین. بالاخره این زمین در عراق فرمید، یه کسی در عراق زندگی میکنه، یه باقی داره، این اجرتش مال مسلمینه، باید در مصالح مسلمین صرف بشه. یکیسی باید ازش بخره یا نه؟ هر کی ازش بخره حلاله، این هم به هر کی بفروشه حلاله، وگرنه نمیشه اصلاً. سرچینگ در ارز خراجی تجویز کردن برای دفع هرج و مرج و رفع اصلاً دیگه. مطلب دیگر اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که در جریان اصحار صحه، بله خودشون میفرمان کسی بگوید ما قبول داریم که کار سلطان جائر معصیت است، ما این رو قبول داریم که او جائر است و تصدیش هم معصیت است و دریافتش معصیت، ولی اگر این زمین خراجی نباشد، این سلطان جائر دو تا معصیت کرده، یکی این که خراج از تصدی او اسیان است، دوم این که از زمین انفال یا شخصی یا زمینی که موروثی است خراج گرفته، این دو تا معصیت. ولی اگر ارز خراجی باشه یه معصیت کرده، خراج این شخص بدهکاره، منتها امام سلام الله علیه یا نائبش باید بگیره این مأذون از طرف امام نیست معصیت کرده. پس اگر خراجی باشه دو تا معصیت است میشه اکثر و فساده، یک معصیت است میشه اقل و فساده، غیر خراجی باشه دو معصیت است میشه اکثر و فساده. این مطلب. مطلب دیگر، اصالت و صحه همون طوری که در شک بین عصیان و عدم عصیان جاری است، شک بین عصیان متعدد و عصیان واحد هم جاری است. ما یقین داریم این شخص داره معصیت میکنه، نمیدونیم دو تا معصیت است یا یک معصیت، دو تا معصیت است یا یک معصیت. اصالت و صحه میگه زعم را اخیک ارا احسنه، بگو همون یک معصیت است. مثالی میزنن به صفاه با نامحرم، اگر با نامحرمی معاذالله کسی جمع شد، این دو حالت دارد، یه وقتی با میل طرفین است یه وقتی با اکراه طرفینه. اگر با میل طرفین باشد، طرفین هم محسن و محسن اینها نباشند، این تکلیفا معصیت است، وضعن هم تازیانه دارد. ولی اگر اکراه باشد، اون اکراه کننده گذشته از تازیانه اعدام می شود. زنای با اون حکمش اعدام است دیگر، کاری غیر از تازیانه، غیر از جلب تازی اعدام هم هست. ما الان شک داریم که این با اکراه بود تا هم تازیانه باشد و اعدام، یا با رضای اون زن بود که فقط تازیانه باشد. معصیت هست شدت و ضعف فرق میکنه، حد هست شدت و ضعف فرق میکنه. میگن اصالت و صحه در جای در چنین جاهایی هم جاری است، در اون برای برداشت اون گناه مضاعف جاری است، برای برداشت اون حد مضاعف جاری است. پس صرف اینکه سلطان جائر معصیت کار است مانع جریان اصالت و صحه نیست. این هم پاسخ دادن به این که این در صورتی است که دو تا عنوان جدا باشه نظیر همین مثال. اما ممثل ما که از این قبیل نیست. ممثل ما یعنی کار جائر اینطور نیست که دو جور باشه، این از همه مالیات میگیره، چه خراجی چه غیر خراجی. این یه جور کار، دو جور نیست، دو تا گناه نیست، این از همگان دارد میگیرد. بنابراین این از اون سنخ امر مضاعف نیست تا ما بگوییم اصالت صحه در اون امر مضاعف جاریه. پس نه از سیره کاری ساخته است نه از اصل. ما اگر تنها راهی داریم اون راه هست، اون راه هایی که ما رو مشرف فرمودن فقط یه تئوری است، یعنی علم، شیاء مفید علم، بینه عادله. اونها الان مشکل حل نمی کنند. الان بهترین راه برای حل مشکل این سرزمین های وسیع اسلامی که مشارق الارض و مغارب را گرفته، این یکی از بهترین راهاش اون تحلیل تاریخی است. اون علم و شیاع علم اگر باشه که خب یقینا حجت است و اثر بخش. والحمدلله و العالمین.